بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یک داروی معرفی کنیم و اون داروی سودابر است که خیلی این دارو مورد نیاز و مصرف بالایی دارد، به خصوص در این دوره، بر این زمان، شرایط این زمان و شرایط این دوره اقتضا می کند که سودا زیاد باشه، غلبه سودا زیاد باشه. اصل درمان سودا دو چیزه. در روایات اصل درمان سودا دو چیزه، یکیش افتیمونه، افتیمون رکن این درمان و اساس درمان این بیماریست. در این روایت توحید مفضل که امام به مفضل می فرماید فکر فی هذه العقاقیر وما یختص به کل واحد منها فی العمل. نگاه کن این، فکر کن در این گیاهان دارویی و در کاری که هر گیاهی انجام میده و هر گیاهی چه کارایی داره. فهذا به عنوان مثال باره، فهذا یغور فی المفاصل، وارد مفصل میشه و یستخرج الفضول الغلیظه منها. یک گیاه وارد مفصل میشه و زوائد و فضولاتی و زوائدی که در مفصل وجود داره بیرون میاره. و ذالک مثل الشیطرج، شیطرج همچی خاصیتی داره. و هادا ینزف المرت السودا، یک گیاه دیگر مره سودا را از بدن به شکل خون ریزی خارج میکنه. ینزف المرت السودا مثل الافتیمون، مانند افتیمون است، مره سودا را به شکل خون ریزی خارج میکنه. و هادا یطرد الریاح مثل السکبیناج. امروز صبح هم عرض کردم بشر چیزی نداره، علمی نداره، اگر علمی داره از اهل بیت، ولی نمیگن، اظهار نمی کنن. علمشون اگر هم دارن از اهل بیت، بی جهت نیست. امام صادق می فرماید کل علم لم یخرج من هذه الدار فهو باطل، هر علمی که از این خونه، اشاره بکنه به خونه خودشون، هر علمی که از این خونه خارج نشود این باطل است. در این روایت ما می فرماید و هادا، همجوری در ردیف در تعداد گیاهان، و هادا و این گیاه یطرد الریاح، بادها را طرد میکنه، مثل السکبینج. بعد می فرماید و هادا یحلل الاورام الصعبه، و این گیاه ورمهای سخت را آب میکنه. نفرموده چیه؟ امام نفرموده. بشر از اون زمان تا حالا نمیتونه سرطان درمان کنه، چون امام نفرموده چیه. اگر مثل سودا و مثل مفصلها و مثل ریاح باد، امام میفرمود درمانش چی بود، این همه عالم در حیرت نبود. وقتی رسید به ورم و هادا یطرد هادا یحلل الاورام الصعبه، نفر بود مانند چیست، همین مانند چیست نمیدونم، نرسیده. بشر تا حالا عاجز، نمیتونه سرطان درمان کنه، نمیتونه ورم ها را درمان کنه. خب راجع به سوداورمون، امام میفرماید و هذا ینزف المره السوداء، به شکل نزیف خارج میکنه، یعنی خوریزی با شدت از بدن خارج میکنه، مثل الافتیمون. افتیمون درمان اصلی سوداست. بله چی؟ خارج میکنه به شکل خونه، از مابدفو خارج میشه سودا مابدفو. نه ماده سودا خارج میشه. خب خب یه قانون دیگه داریم، یه درمان دیگه برای سودا. پیامبر می فرمایند که و دواء المرتی الماش، الداء ثلاثه و الدواء ثلاثه، فاما الداء فالدم و المرتی و البلغم. بعد می فرماید و اما الدم فدواءه الحجامه و اما المره فدواءه الماش، یعنی استفاده از ملین. قانون کلیست. پیامبر نفرمودن چی ملینی، کدوم ملین باید استفاده کنیم، کدوم ملین باید استفاده بشه، نفرمودن. به همین جهت مشهر بر بحث خودش در محل خودش بحث شده. مش یعنی ملین. پیامبر نفرموده از چی ملینی استفاده کنید، این معناش این است که دست ما را در انتخاب ملین باز است، ولی یه شرط، باید ملین حداقل در یک روایتی مجوزش صادر شده. و اما ملین هایی که با مجوز، بهترینش سنای مکی، در مرحله دوم گل سرخ است، در مرحله سوم فلوس، مرحله چهارم بسفایج است، در مرحله پنجم حلیله سیاه. بله حلیله سیاه، چهارم بسفایج، بسفایج و حلیله سیاه. بله سوم فلوس بود، فلوس و بسفایج و حلیله سیاه، اینا ملین است. چون طبع سودا سرد است، به مقتضای اون روایتی که می فرماید و اعالج الحار بالقار والقار بالحار، پس ملینی که استفاده میکنیم، دارویی که استفاده میکنیم، نباید سرد باشه، مثل اسفرزه نمیشه. چون فرماید اسفرزه نمیشه چون سرد است، باید چیزای گرم استفاده کنیم، چیزهای سرد استفاده نکنیم، مثل آلوی سیاه، آلوی آلو ملینه ولی سرد نمیشه استفاده کرد در سودا. ببین چه مکانیزمی چقدر کار شده تا این مسائل به دست آمده، این روایت کنار هم قرار داده شده تا یه سوداور درست حسابی از آب در بیاد. پس سوداورمون ترکیبیست از افتیمون، پنج مثقال افتیمون است. بعد در مرحله بعد سه مثقال هلیله سیاه. این هلیله خیلی تعریف شده به عنوان داروی شاخص طب اسلامی است. پیامبر بفرماید هر سه روز هلیله بخورید، بیمار هستید یا بیمار نیستید. هلیله سه مثقال، بقیه همش دو مثقالیه، بسفایج و فلوس و گل سرخ و سنای مکی و اینا همش دو مثقالی است. این ترکیبی است که سودابر است، بیماری سودا را برطرف می کند. خیلی خوب، این هم درمان سودا و این داروی سودابر. اینا باید از آسیاب بشه. علاوه بر این هم حالا به شکل کپسول در بیاری، چون اهل این زمان حال خوردن پودر ندارند، به خصوص اگر تلخ باشه، و عسل اینا به شکل کپسول در بیار، چون عسل هم خودی سوداوره. عسل هم اضافه بشه، علاوه بر عسل هم سیاه دانه درسته اضافه کنید، چون عسل و سیاه دانه درمان کل بیماری هاست. البته سیاه دانه باید به مقدار اندک باشه، هر کپسولی نباید متجاوز از هر کپسولی نباید متجاوز از 7 سیاه دانه داشته باشه. بله، به هم جدی باید محاسبه کنید چه مقداری، البته حالا دقیقش من حساب نکردم، باید محاسبه کنید. بله؟ کدوم یکی؟ نه، اینها خیلی زیاد میشه، هر کپسولی شاید یه مثقال بشه. بله؟ و آب جوش حل کنن بخورن، طوری نیست. خیلی خوب، میتونن اگر به شکل پودر استفاده کنن 7 سیاه دانه روش، ولی عسل خودش هم درمانه. عسل و سیاه دانه هم اضافه کنید، عسل و سیاه دانه هم اضافه بشه، ولی سیاه دانه مقدارش اندک باشه، نه زیاد. حالا یه مثلا یه مختصری لازم نیست حالا دقیق از نظر گرم. اندازه گرم و کپسولش یه فندق است و یه فندق هم مساوی با 4 گرم است. 4 یعنی مثقال تقریبا، یه 4 گرم و 6 گرم یه مثقال. کپسول عرض کردم، کپسول حالا شاید یه مثقال بشه یا 2 کپسول یه مثقال بشه، بستگی به اندازه کپسولی که درست میکنیم. اینا باید مصرف کنن تا یبوست برطرف بشه. چی؟ البته بادنجان هم جزو چیزهایی که سودا را میبره، میشه سفارش کنید به شکل قضا. وعید نیست امکان دارم اضافه بشه. این صبح ناشتا، بهترین وقت مصرف کردن این دارو صبح ناشتا است. این راجع به دارو اینا. بله؟ آسیاب کو بجز افتیمون ببخشید، متوجه یادم رفت. افتیمون در روایت بفرماید افتیمون الک نکنید، همه را الک کنید، آسیاب کنید، الک کنید بجز افتیمون. افتیمان علک نشود. یه گرده های ریزی داره، اینا مهمه، باید باشن، اگر علک کنی جدا میشن، بس علک نکنید. پودرش خیلی خوبم پودرش کنید، چون سیخ داره، سیخاش باید از بین بره. بله؟ نه، اگر عسل اضافه کنید نیاز به شستن ندار. این راجع به این دارو باید رجوعی علا اصل ورودش در روایات و عدمش محل بحث. بامیه چیشه؟ سبز؟ باره سرده، خیلی شدیدن سرده، خونکه ملین هست، ولی اولا در روایات وارد نشده، ذکر نشده، و در ثانی هم خیلی سرد، خونک. بله، نوره هم برای سودا خوبه، فست هم برای سودا خوبه، مثل چیزهای دیگه مثل بادنجان در روایات میفرماید سودا بر است، به خلاف طب سنتی که میگن سودا زاست. بله یه مسقال 16 وعده نمان 16 وعده یه دو هفته میشه. خوب همین 4 گرم هست، 4 گرم هست یه مسقال. اسهال شدید میگیره، میتونه بله. این روایی نیست که 3-5 گرم، این تجربه است. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بله، پیامبر میفرماید بخورید، شما چه میفرمایید؟ حرفی برای گفتن داری؟ تمام شد. سکبینج باید شکنه؟ نه نیست بینه. سکبینج یکنش که باید رفقت ترد میکنه. خب بحث امروزمون برگردیم. بله، ولی خب در این دارو اندک است، خود دارو همش یه مسخاله، 10 تا چیز داره، نصفش که افتیمونه، نصف باقیش یعنی 2 گرم و اندکش این 5-6 تا گیاهی که گفتیم. خیلی خوب، حالا اومدیم برگشتیم به اصل بحث راجع به صدقه. سوال اینه آیا صدقه مرگ را دفع میکنه یا نمیکنه؟ ما خیلی از داروها را خوندیم، میفرماید بیماری ها را دفع میکنه، درمان میکنه، الا صاحب بجز مرگ، بجز بیماری مرگ، سیاردانه اینجوریه، عسل اینجوریه، شاید قرآن هم اینجوریه. ولی صدقه چیه؟ شاید از روایات، بعضی روایات استفاده میشه که صدقه مرگ را هم دفع میکنن. یه روایتی خوندیم که به ملک مثلا دستور میدن، برگه صادق میشه که فلان جون فلان شخص را بگیر، بعد اون صدقه میده، بهش میگن برگرد، یعنی جلو مرگ میگیره. خیلی خوب، روایتی هم به این معنا داریم، ازش این معنا استفاده میشه، و این روایت از میسر قال قال ابو عبدالله علیه السلام یا میسر قد حضر اجلک غیر مرتن عجلت حاضر شده چند مرتبه. کل ذالک یؤخرک الله، خداوند مرگت را به عقب می اندازه. یؤخرک الله به صلتک رحمک، رحم چون صله رحم میکنی، و برک قرابتک صله رحم و رسیدگی به فامیل به خاطر این. حالا این صله شامل صدقه هم میشه، صدقه به ارحام، به خصوص بهترین صدقه ای که خوندیم صدقه ای که به ارحام. خیلی خوب، روایتی هم داریم که صدقه عمر را زیاد میکنه. این روایتی که از پیامبر نقل شده میفرماید که از صدقتو تدفع میتت السوء، صدقه مرگ بد را دفع میکنه، یعنی در حقیقت مرگ را دفع میکنه، مرگ بد را دفع میکنه. روایت دیگر کلینی، البته روایت دیگری به این معنا وجود داره، یه سری داستانهایی کلینی نقل میکنه راجع به صدقه، مفادش این است که صدقه عمر را زیاد میکنه. یکی از این روایات و از این داستانها روایتی است که از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، انه کان رجل من بنی اسرائیل، یک شخصی از بنی اسرائیل، ولم یکن له ولد، فرزندی ندارد، فرزندی نداشت، فولد له غلام، خدا برای پسری برای او متولد شده، و قیل له انه یموت لیلت عرسه، به او گفتن، حالا یا کاهنان گفتن یا کسی دیگه گفته، این شب زفافش از دنیا میره، میمیره. فمکث الغلام، خب غلام موند، فلما کان لیلت عرسه، شب زفافش که رسید، نظر الى شیخ کبیر، به روایت به چند شکل نقل شده، یه شیخی اومد، یه پیری، اومد. خب در این شلوغی عروسی پیر بود و ضعیف بود، فرحمه الغلام، غلام این جوان دلش به حال این پیر ضعیف فرسوده سوخت، فرحمه الغلام، فدعاه، او را صدا زد، و اطعمه، او غذا داد. فقال له السائل، اون پیرمرد و اون غلام گفت، احییتنی احیاک الله، من زنده کردی، خداوند تو را زنده کند. قال فأتاه آت فی النوم، خب اون شخص پدر، یعنی پدر به او گفته شده بود که پسرت شب زفاف میمیره، شب زفاف نمرد، تو خواب دید، یک کسی تو خواب به او گفت که انه سل ابنک ما صنع، پسرت از پسرت بپرس چه کار کرده. فسأله فخبره، او به او خبر داد که پیری اومد و ضعیف بود و گرسنه بود و من بهش قضا دادم و چنین دعا کرد. فخبره بصنیعه، قال قال فأتاه الآتي مرة أخرى، در شب بعد یه شخصی در خواب اومد و او گفت در خواب، فقال له إن الله أحيا لك ابنك بما صنع بالشيخ، خداوند پسرت را زنده کرد به خاطر این کاری که در حق این پیر انجام داده. خب البته این روایت خواب که اعتبار نداره، ولی روایت امام است، امام کاظم صلوات الله و سلام، یعنی این مطلب حق است. روایت دیگری باز کلینی با سند خودش عن محمد ابن عمر ابن یزید قال اخبرت ابا الحسن الرضا علیه السلام انی اصبت بابنین و بقی لی بنیون صغیر، سه تا پسر داشتم، دو تاشون مردن، به امام رضا عرض کردم، این شخص محمد، بله محمد ابن عمر ابن یزید، این شخص به امام رضا عرض بکنه، سه تا پسر داشتم، دو تاشون مردن، یک کوچولو برام باقی مونده. معلوم میشه خیلی ترسیده بود. اصبت به ابنین و بقی لی بنی صغیر، فقال تصدق عن، امام فرمود که از طرف این فرزند صدقه بده. ثم قال حين حضر قيامي، زمانی که میخواستم برم، امام فرمود برو الصبي فليتصدق بيده، به فرزندت بگو با دست خودش صدقه بده، بالكسرة يتكنان والقبضة يمش كندوم والشيء وإن قل هرشن كم ماشي فإن كل شيء يراد به الله وإن قل هر چیزی است که بله در راه خدا باشه و هدف خدا باشه هر چند هم کم باشه. بله این بعد ان تستقنی اگر نیت صادق باشه فی عظیمون بزرگ است هر چند کم باشه چون در راه خداست اگر نیت صادق باشه بزرگ است. خیلی خوب بس از این داستان ها و از اون روایات قبلی و مجموع روایات استفاده میشه که صدقه مرگ را دفع میکنه. خب اینایی که مبتلا به بیماری سختن و لا علاج است مثل سرطان ها مثل انواع سرطان ها مثل بیماری های شایع امروزی مشکلات قلبی این کار را بکنن و اون این است که صدقه بدن بگن به بیمار با دست خودش صدقه بده مرگ را به تأخیر مندازه دفع میکنه. و اما مقدار صدقه چه مقدار باید بدن؟ خب روایات ما میفرماید صدقه بده هرچند نصف خرما باشه تصدق ولو به شق تمرتن هرچند نصف خرما صدقه بده. پس معلوم میشه مقدار صدقه خیلی معین و محدود نیست هرچند کم باشه مهم نیست. و این از ناحیه کمی از ناحیه زیادیش چی؟ میفرماید هر چی تونستی صدقه بده چون پیامبر میفرماید و اما صدقه فجهدک جهدک تا بتونی تا میتونی صدقه بده فجهدک جهدک حتی یقال قد اسرفت ولم تسرف تا این که مردم بگن آقا داره اسراف میکنه ولی اسراف هم نکردی. خیلی خوب حالا ولی در خصوص صدقه بیماری مقدارش معین شده میفرماید صدقه بیماری قوت یوم قوت یک روز خرج یک روزت قوت یوم روایتی که از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه از معاذ ابن مسلم شیخ صدوق نقل میکنه بیاع الهروی قال كنت عند ابي عبد الله علیه السلام فذكروا الوجع نزد امام صادق بودم اصحاب صحبت از درد و بیماری کردن فقال دعو مرضاکم بالصدقه امام فرمود بیمارانتون را با صدقه درمان کنید و ما على احدكم ان يتصدق بقوت يومه چه اشکالی داره انسان قوت روزش را صدقه بده یعنی اندازه قوت روز قوت يومه ان ملك الموت ملك الموت يعني إسرائيل يدفع إليه الصك يتشكي به مدن يبرقي به مدن كبرو جان فلاني را بقير بقبض روح العبد فيتصدق عبدهم بندم صدق مده فيقال له رد عليه الصك بإسرائيل مقن إن قبضوا إن برق ربار قردون إيدي أجلش بتأخير افتاده رد عليه الصك برگردون. خیلی خوب پس مقدارش قوت روز از خرج یک روز. خب سوال بعدی این است که چون بحثمون درباره درمانهای عمومی آیا صدقه درمان کل بیماری هاست یا درمان یک بیماری خاص است؟ خوراک خود شخص قوت یومیهی فرمود بله البته صدقه میشه به یک فقیرم داد ولی شاید بهتر باشه که به افراد متعدد بده. خیلی خوب سوال اینه که آیا صدقه درمان همه بیماری ها روایت مطلقی داریم؟ میگه صدقه بلاها را دفع میکنه بیماری ها را دفع میکنه. شاید بعضی روایات هم کلمه 70 آورده. روایتی داریم کلینی نقل میکنه در کتاب کافی به سند صحیح صحیح السند است عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق فرمود الصدقه بالید تقی میتت السوء صدقه دادن با دست انسان با دست خودش میده این میتت سو مرگ بد را جلوی مرگ بد را میگیرد و یدفع و تدفع و سبعین نوعا من انواع البلا، 70 نوع بلا و بیماری را دفع میکنه. و تدفع و سبعین نوعا من انواع البلا و تفك عن لحى 70 شیطانا كلهم یامره ان لا يفعل. 70 تا شیطان میان بسیج میشن و او امر میکنن که صدقه نده. اگر کسی صدقه داد خودش که انه رها کرد از 70 تا شیطان. ولی خب در روایت دیگری بازم معتبر از پیامبر می فرماید ان الله لا اله الا هو لا يدفع بالصدقه، خداوندی که خدایی جز او نیست وسیله صدقه چی دفع میکنه؟ چند چیز: الداء و الدبیله و الحرق. دبیله باندیس حرق سوختن، سوختن و الغرق آتش سوزی، غرق خرق شدن و الهدم، هدم یعنی دیوار روی سرش بیفته، سقف روی سرش بیفته، و الجنون دیوانگی. و عد 70 بابا من السوء، 70 نوع از بلاها. و این روایت بیماری ها را با یکی از بلاها محسوب میشه. 70 تا، هرچند اینجا 70 تا فرمود، 70 بلا، ولی یکی از این بلاها بیماری ادا و این مطلق شامل کل بیماری ها میشه. بحث بعدی در راز درمان بودن صدقه، چرا صدقه درمان است. یکی از رازهای درمان بودن صدقه اینه، این به خاطر اینکه شخص فقیر را وادار میکنه به اینکه برای اون بیمار دعا کنه، یه وسیلهی برای به دست آوردن دعای فقیر. روایتی هم داریم فإنه یستجاب لهم فیکم، دعاشون در حق شما مستجاب، در حق خودشون مستجاب نیست. خب آدم بدونه که دعای فقیر در حق بیمار مستجابه، باید کاری کنه، یه وسیلهی در فراهم کنه که اون فقیر دعا کنه، و او این است که به او صدقه بده و از او بخواد که برای او دعا کنه. پس در حقیقت درمان دعای دیگران است، در حقیقت درمان دعای دیگران است، و این صدقه وسیله برای رسیدن به دعای دیگران، برای به دست آوردن دعای دیگران و استجابت دعاست، یک وسیله برای استجابت دعاست. بله، این علت اولش. این مانند بله قرائت قرآن، گفتیم 100 تا آیه بخون، بعد خدا میگه که هر چی میخوای از من بخوا، دعا مستجاب میشه، من دعا کن اجابتت میکنم. این وسیله برای استجابت دعاست، بله کاری میکنه انسان که دعاش مستجاب میشه. این یک راز. راز دیگرش این است که می‌فرماید که صدقه غضب الهی را خاموش می‌کنه، گناهان را هم می‌آمرزه. سبب آمرزش گناهان است، گناهان بزرگ سبب آمرزش گناهان بزرگ است. خب ما می‌دونیم یکی از علل و اسباب بیماری‌ها گناه است. شاید قوی‌ترین علت و مهمترین علت بیماری گناه است. وقتی گناه پاک میشه آثارش که بیماری اونم پاک میشه. این راز دوم. راز سوم، روایتی که از پیامبر بله در وصیتشون به حضرت امیر صلی الله علیه و آله: اما علمت ان صدقت المؤمن لا تخرج من یده حتی یفک لها 70 شیطانا. صدقه مؤمن از دستش خارج نمیشه و در دست فقیر قرار نمیگیره مگر اینکه خودش از 70 تا شیطان رها کند، رهایی یابد. خب این معناش این است که صدقه یه جوری شیطان را دفع میکنه و انسان شیطان را از انسان جدا میکنه و انسان از شیطان جدا میکنه. خب ما هم خوندیم یکی از علل و اسباب بیماری شیطان است. وقتی این علت برطرف شد بیماری هم برطرف میشه، ولی اختصاص داره به بیماری هایی که منشأ شیطان ها. میکروبیروس. چهارمین علت و راز درمان بودن صدقه این است که روایتی داریم میفرماید صدقه اول در دست خدا میفته، وقتی صدقه میدی اول در دست خدا میفته بعد در دست فقیر. به همین جهت امام سجاد وقتی صدقه به فقیر میداد و از او مثلا میخواد که یه لحظه صبر کنه، دوباره بر میگردانه و میبوسیده و دوباره به فقیر میداده، چون در دست خدا میفته. این معناش این است که انسان متصل میشه به نیروی الهی که لایزال الهی است، وصل شدن به این نیرو و به این لا لا، چون دست خدا یعنی نیروشه، خدا که دست نداره، ولی نیروی خدا، قدرت و عظمت خدا، وصل شدن به این نیرو خودش سبب درمان بیماری ها و برطرف کردن کل مشکلات است. بی جهت نیست صدقه مرگ را دفع میکنه، خیلی قدرت داره و خیلی توان داره. این راجع به صدقه. بحث بعدی راجع به آبدرمانی است. آیا اسلام و طب اسلامی آبدرمانی داره یا نداره؟ آیا این آبدرمانی که امروز در دنیا مطرح شده، آیا در اسلام یادی از این درمان وجود داره یا نداره؟ آیا بالاخره اسلام درمان آبدرمانی را قبول داره یا نداره؟ باید عرض کنم که آبدرمانی درمان اسلامی است. اینا که امروز آبدرمانی در دنیا مطرح کردن هنر نکرده، طب اسلامی هر چی دارن از همین، از روایات ماست، از طب ماست، و این مسئله آبدرمانی در روایات مطرح است. البته راجع به آبدرمانی اسلام یه تئوری های متفاوتی هم داره. اصل آبدرمانی وجود داره، علاوه بر آبدرمانی یه تئوری های دیگری هم داره، مثل درمان با آب آسمان، درمان با آب زمزم، درمان با آب فرات و امثال این هاست. یه درمان آبدرمانی متفاوتی هم داره. درمان با آب آسمان در دنیا مطرح نیست. آب درمانی وجود داره، ولی درمان با آب آسمان و آب باران تو هیچ طبی شاید وجود نداشته باشه. یا درمان با آب زمزم، یا درمان با آب فرات و امثال این هاست. خیلی خوب قرآن می فرماید و انزلنا من السماء ماء مبارکاً، از آسمان آبی نازل کردیم، آب مبارکی است. انزلنا من السماء ماء مبارکاً، برکت داره. شاید یکی از برکتش این است که بیماری ها را دفع میکنه. خیلی خوب، خیلی خوب، روایاتی هم داریم به این نکته اشاره میکنه. روایتی داریم امام صادق میفرماید ما اهل بیتی نحن اهل بیت لا نتداوا الا بالتفاح والماء. ما اهل بیتی هستیم، خود را درمان نمی کنیم مگر با سیب و آب. با سیب خود را درمان می کنیم، با آب خود را درمان می کنیم. این اصل آب درمانی است. پس ما اهل بیتی هستیم، خود را با آب درمان می کنیم، این آب درمانی است. ولان بعد روایت لا نحتمی الا من التمر ولا نتداوى الا بالتفاح والماء البارد. بله، نحن اهل بيت نحن، بله، انا اهل بيت لا نتداوى. بله، از امام صادق فرماید که لكن اهل بيت لا نحتمی الا من التمر، پرهیز نمی کنیم مگر از خرما، و نتداوى بالتفاح والماء البارد، خود را با سیب و آب و آب درمان می کنیم، با آب سرد. پس آب سرد آب درمان است. آب درمانی درمان اسلامی است. هر کی الان امروزه آب درمانی مطرح می کنه از همین روایات ما اخذ کرده. خیلی خوب، بله، خوردن نباشه که روایت دیگری داریم، خوردن هم داره. یه روایت دیگری داریم که یک شیخی، یه پیری نزد امام صادق آمد. حالا این کارش این بود که نبیذ خمر میخورد، خمر میخورد به خاطر تسکین دردهاش، درد داشت، دردهای پیری داشت، خمر میخورد که این دردها ساکت بشه. امام فرمود، امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود: ما یمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، چی چیزی شما را منع میکنه از درمان با آب، آبی که خداوند او را مایه حیات قرار داده و هر موجود زندهی با آب زنده است و خداوند تبارک و تعالی او را از آب و به وسیله آب خلق کرده. ما یمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، خداوند هر موجود زندهی از آب جعل کرده، از آب خلق کرده، از آب قرار داده. دو چیزه، یکی آب درمانی، اینجا که یقینا آب خوردن مراده، چون اون پیر خمر میخورد، امام یه داره جایگزین معرفی کردن، خمر نخور آب بخور، اینجوری مراده. و موجودات زنده اگر با وسیله آب زندن، بخاطر وسیله آب خوردن زندن، با وسیله خوردن آب زندن. حالا ممکنه درمان با آب راهای مختلفی هم داره، مثلا آب پاشویه، دستشویه در تب، ولی درمان با خوردن آب هم یقینا از این روایت استفاده میشه. پس آب درمانی در طب اسلامی وجود داره. این پیرمرد دردمند بود، بیماری داشت. امام میفرماید چرا خود را با آب درمان نمی کنید؟ ما یمنعک من الماء الذی جعل الله منه کل شیء حی. از این روایت استفاده میشه که آب درمان است، و الا امام پیشنهاد نمیداد به این پیر که آب بخور و خود را با آب درمان کن. نمیخواد این شخص را فریب بده، میخواد به او درمان نشون میده و اون درمان آب است. پس آب درمانی در طب اسلامی پذیرفته است. علت هم داره، امام میفرماید علت داره. علتش این است که آب مایه حیات است، چون آب مایه حیات است خود را درمان کن. خب آب مایه حیات است، از این کلمه خیلی میتونه معانی به دست بیاد. یکی از این معانی میشه اگر کسی مثلا یه عضوی از بدنش مثلا بمیره و از کار بیفته و از کارایی مثلا کاراییش و از بین بره، شاید آب خوردن و آب درمانی این مشکل را حل کنه. آب درمانی این مشکل را حل کنه. بله بله، خب مواردش مختلف. راجع به آب ولرم داریم، ماء الفاطر، شاید از این روایت ماء الفاطر این معنا استفاده بشه. یکی از این روایت، این روایت دیگری است، می‌فرماید که روایتی از امام صادق: انه کان اذا اعتل انسان من اهل الدار، زمانی که یه شخصی از اهل خانه بیمار میشد، قال انظروا فی وجهه، امام صادق می‌فرماید صورتش رو نگاه کنید، فاذا قالوا اگر بگویند اصفر، صورتش زرد است، قال هو من المرة الصفراء، این الصفراء، فیعمر بما این فیسقا، امام امر میکرد که به اون شخص آب بدن تا بخوره، یسقا، فیعمر بما این فیسقا، و این قالو احمر، و اگر بگوین که صورتش سرخ است، قرمز است، قال انه دمون، قال دمون، فیعمر بالحجامه، امر میکرد به حجامه. که امام بیماری ها را به دو قسم میکنه، هر کس بیمار میشد اهل خونه دیگه از بیماری سوال نمیکردن، از رنگ صورتش سوال میکردن. میفرمودن که رنگ صورتش نگاه کنید، اگر گفتن صورتش زرد، فرمود آب درمانی کنید، اگر میگفتن صورتش سرخ است، فرماید حجامتش کنید. شاید از این روایت استفاده بشه، کسی که غلبه خون دارد آب درمانی برای او مناسب نیست، چون رگها خودش پر از خونه، جا برای خون نیست. آبم بخوری مقدار خون را دوباره بر میکنه، پس نباید آب خورد. از این روایت این معنا شاید به دست بیاد. ولی اگر صورت زرده و شخص مبتلا به غلبه صفراست، اینجا درمانش همون آب است و باید خود را با آب درمان کند. آب درمانی است. پس خیلی واضح، خیلی روشن، شاید رفقا اگر بیشتر از این بررسی کنند، روایت دیگری به دست می آورند که آب هم درمان است و آب درمانی در طب اسلامی وجود دارد. عرض کردم که اسلام و طب اسلامی علاوه بر اصل مسئله آب درمانی، مسئله مسائل درمان های خاص با آب هم داره. یکی از این مسائل درمان با آب آسمان است، یکی درمان با آب زمزم، یکی درمان با آب فرات، یکی درمان با آب ولرم، یکی درمان با آب جوش، اینها انشاءالله خواهیم خون، یکی درمان با آب میزاب مکه نودون کعبه، درمان با آب نودون کعبه است. خیلی خوب، حالا راجع به آب آسمان. آب آسمان درمان است و از روایات استفاده میشه که آب آسمان درمان کل بیماری هاست. در روایات آب آسمان، آب باران صاف است، گواراست و شفاف و رقیق و درمان است، چون نیتروژینه ازاد داره، نیتروژن داره. بله، کلینی نقل میکنه با سند خودش از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه که میفرماید اشربوا ماء السماء، آب آسمان بنوشید، فانه یطهر البدن، زیرا آب آسمان بدن را پاک میکند، و یدفع الاسقام، بیماری ها را دفع میکند. قال الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. بله، خداوند بله فرماید که اشربوا ماء السماء، آب آسمان بخورید، فإنه يطهر البدن، زیرا آب آسمان بدن را پاکسازی میکند، يطهر البدن و یدفع الاسقام، و بیماری ها را دفع میکند. این تطهیر یعنی وضو گرفتن نیست، این تطهیر به معنای تطهیر ظاهر بدن نیست، غسل و وضو و امثال اینها نیست، این تطهیر به معنای سالم کردن، پاکسازی بدن از آلودگی، پاکسازی بدن از میکروب، پاکسازی بدن از اسباب و علل بیماری، این معنی یطهرکم به. چون امام میفرماید بنوشید، بنوشید، زیرا آب آسمان پاک کننده است، یعنی پاک کننده درون است، فقط پاک کننده ظاهر بدن نیست، آب آسمان پاک کننده درون است. بعد امام استدلال میکنه به این آیه و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، آبی از آسمان بر شما نازل میکند تا شما را پاک کند. این پاک کند اختصاص به ظاهر بدن نیست، چون امام صحبت از خوردن میکند. این آیه معناش اینه که بدن را چه ظاهر چه باطن پاک بکند، و این یه روش درمانی است و اون پاک کردن بدن، بخصوص درون بدن، پاک کردن درون بدن، تطهیر بدن، بله از بین رفتن آلودگی ها، برطرف کردن مواد زائد و آلودگی ها به وسیله خوردن آب باران. و یذهب عنکم رجز الشیطان، روایت بله ذکر کردن اما ست لیوان در روز. بله سرد برف، نه آب برف، آب باران نیست،
آب آسمان.
آب آسمان، حالا اون آیه آب آسمان محسوب میشه؟ بعید نیست البته، حالا اینه باید خواهیم خوند، چون روایت نهی هم داره، باید بخونیم. بله هوای آلوده، بله باید اجازه بدن هوا صاف بشه بعدن از آب باران استفاده کنن. و یذهب عنکم رجز شیطان، این علت میاره، این رجز شیطان، آسیبی که شیطان، آسیبی که میکروب و ویروس به بدن میزند، آب آسمان آسیب اون شیطان را برطرف میکنه، یعنی بیماری های میکروبی را درمان میکنه، بیماری های ویروسی را درمان میکنه. و یذهب عنکم رجز شیطان ولیربط علی قلوبکم، قلب شما، قلبهای شما را تقویت میکنه. و یثبت به الاقدام، پاها را هم محکم میکنه، انسان را ثابت قدم میکنه، قدمهای استوار پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه، پاهاشون قدرت پیدا میکنه. خیلی خوب، پس همین که امام امر میکنه به خوردن آب آسمان یعنی مصلحت داره. امام چیزی امر نمیکنه که مصلحت نداشته باشه یا مفسده داشته باشه. همین که امام میفرماید آب آسمان بنوشید یعنی ملاک داره، مصلحت داره، مستحبه، و خوردن آب آسمان منفعت داره. بله، شاید شامل منفعت درمانی هم میشه. چی؟ مالیدن هم اگر باشه شامل هم میشه. عرض کردم پاک کننده هم برای ظاهر بدن هم برای باطن بدن. بله، اختصاص به ظاهر بدن نداره. امام از این آیه اینجور استفاده کردن که این هم شامل ظاهر بدن هم شامل باطن بدن. خیلی خوب، خود روایت هم صریح و صراحت داره، یدفع الاسقام، بیماری ها را دفع میکنه. اسقام به شکل عموم، عموم محلای به الفلام، جمع محلا. نه خب نفی هم نمی کنه، اینا اثبات و معادا نمی کنه. آیه مطلقه، یطهرکم به، واسطه این آب شما را تطهیر میکنم. یطهرکم به، این شامل تطهیر ظاهر و باطن. امام فقط به اون قسمتش استدلال اشاره کرده. مثلاً چی؟ آیه مسکوت نیست، آیه مطلقه، آیه که مطلقه. خیلی وقت تمام شد. خیلی خوب، به این مقدار اکتفا میکنیم انشاءالله، بقیه فردا. صلی الله علی محمد و آله.
سال اول در بدنی که کیست وجود داشته باشه و کیست از جنس مو باشه، کیست مویی، درمانش چیست؟
راجع به درمان کیست مویی، درمان سهل و آسان، لا در طب شیمیایی درمانی به صورت ندارن، عمل جراحی انجام میدن، بدترم میشه، زخمش عمیقتر میشه، چه بسا روزی برسه که حتی به روده ها هم برسه. درمانش سهل و آسان، یکی داروی جامع امام رضا با عسل مخلوط کنن، یا به عسل به تنهایی، و جامع هم به تنهایی این عسل را دارد، ولی جامع با عسل بهترین داروی زخم هاست. هرچی میخواد باشه، این زخم، زخم بالین باشه، زخم دیابتی باشه، زخمای دیگر، یه معجزه است این داروی امام رضا. یه داروخانه است. ما خیلی از این بیماران دیابتی که زخم دیابت دارن با همین جامع درمان شدن. خیلی خوب، اول جامع و عسل بمالن تا زخمهاش جوش بخوره و بله ترمیم بشه. زخم که ترمیم شد و خوب شد، در این مرحله از پوستی مالیدنی استفاده کنن، داروی پوستی مالیدنی روش بمالن تا بیماریش ریشه کم بشه، بمالن در حد مالیدن. البته در ترکیبش جامع و عسل، هرچی جامع بیشتر باشه بهتره، البته تا 10 برابر هم میتونید مخلوط کنید. اگر کیست مویی در رحم و تخمدان باشه، درمانش این است که در آب پوستی مالیدنی بشینن. اگر عسل، هم در آب عسل جامع بشینن هم در آب، اگر میتونن تزریق کنن.
سوال بعدی، درمان خشکی چشم که دکترها اشک مصنوعی رو تجویز میکنن در طب اسلامی درمان شد.
راجع به درمان خشکی چشم، درمانش یکی سویق عدس، البته کرد عدس به طور کلی اشک چشم را زیاد میکنه. حالا یعنی مقیدن در عاشورا، در محرم، در سفر عدس بخورن یا عدس به مردم بدن تا اشکشون زیاد بشه. این خودش مشهوده، معروفه که عدس اشک چشم را زیاد میکنه. خب علاوه بر این هم در کنار سرمه کافوری استفاده کنن که اگر مجرای اشکی بسته باشه یا تنگ باشه به وسیله این دارو باز بشه.